مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. ساعت 22 آغاز بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه فرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نرم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، که تعلیم تو کرد.
من آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرنهای متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. سلام، شب شما بخیر. با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتون هستیم و امشب هم تصمیم داریم گفتگویی داشته باشیم ساده و صمیمی و پر از ناگفته‌های شنیدنی درباره ارتقاء زبان فارسی. و اما امشب تصمیم داریم گفتگو کنیم درباره کتاب و کتابخوانی و تأثیر اون در گسترش زبان فارسی و گسترش ادبیات فارسی. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنین تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. Thank you. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب. ما از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه از پارسی تا فارسی.
رسم بدهدی ایام شدید ابر بهار، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
با خزان آرزو حشر بهارم کرده اند، از شکست رنگ چون صبح آشکارم کرده اند. تا نگاهی گل کند می بایدم از هم گداخت، چون حیا در مزرع حسن آبیارم کرده اند. بحر امکان خون شد از اندیشه جولان من، موج اشکم بر شکست دل سوارم کرده اند. من نمی دانم خیالم یا غبار حیرتم، من نمی دانم خیالم یا غبار حیرتم، چون سراب از دور چیزی اعتبارم کرده اند. جلوه ها بی رنگی و آینه ها بی امتیاز، حیرتی دارم چرا آینه دارم کرده اند. دستگاه زخم محرومی است سر تا پای من، بس که چون مژگان به چشم خیش خارم کرده اند. می روم از خود نمی دانم کجا خواهم رسید، محمل دردم به دوش ناله بارم کرده اند. بوی وصل کیست بیدل گلشن آرای امید، پای تا سر یأس بودم انتظارم کرده اند. به نام خدای زبان آفرین. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی، وقت شما به خیر و خوشی و شادی انشالله. بار دیگر خدا رو سپاسگزاریم که این لطف و عنایت در حق ما شد که امشب هم در خدمت شما باشیم و با موضوعی از موضوعات زبان و ادبیات فارسی و زمینه‌های گسترشون در جامعه و گسترش زبان فارسی با شما صحبت کنیم. امشب با عنوان کتاب و کتابخوانی و تأثیر اون در گسترش زبان فارسی در خدمت شما هستیم. مهمان عزیزی در برنامه داریم، جناب آقای میثم رشیدی مهرآبادی، نویسنده و خبرنگار. جناب آقای رشیدی، خدمت شما عرض سلام و خیر مقدم دارم، خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم و عرض شب بخیر دارم.
ممنون. جناب آقای رشیدی، اصلا اگر بخوایم در مورد کتابخانی صحبت بکنیم، احتیاج به ارائه آمار رو عرض بکنم که دلیل و مدرک و اینها نیست که سرانه مطالعه ما و وضعیت کتابخانی ما شرط خوبی نداره. دلایل زیادی همیشه براش شمرد. شما این مسئله رو چجوری میبینید؟
من نظرم یک کمی متفاوته، به خاطر اینکه اساساً با ورود کتاب به عرصه های مختلف مثل کتاب های الکترونیک و اساساً اینکه ما مطالعه رو فقط منحصر بکنیم به خواندن کتاب فیزیکی و کاغذی، اگر از این دایره خارج بشیم، در حقیقت به نظر من سرانه مطالعه پایین نیست و ما با یک اتفاق دیگری روبرو هستیم که اتفاقا در بعضی از موارد میشه اون رو به زیادخوانی تعبیر کرد. اما ما در زمانی که قرار بود ترویج بکنیم کتابخوانی رو، خیلی به این توجه نکردیم که اگر ما با یک مردم کتابخوان روبرو باشیم، باید پیشنهادهای خوبی هم به اونها بدیم برای انتخاب کتاب. من مشکل اصلی رو امروز در حوزه کتاب، انتخاب کتاب عالی، خیلی خوب و خوب و حتی تمایز کتابهای غیر مفید میدونم.
یعنی شما میفهمید بیشتر مشکل جامعه ما این است که نمیداند چه بخواند.
بله،
تا اینکه کم میخونه. بله،
مخصوصا در حوزه کودک و نوجوان این اتفاق در حدود مثلا یک دهه تا کمی بیشتر باعث بروز اتفاقاتی شده که امروز ما در جامعه باش روبرو هستیم.
من یه سوالم بپرسم. وقتی ما در مورد مطالعه صحبت میکنیم، نظر شما مطالعه یعنی فقط به معنی مطالعه کردن کتاب یا حالا چه به صورت کاغذی چه به صورت الکترونیکی یا هر متنی، اینو شما به عنوان مطالعه در نظر میگیرید؟
به نظر
یا
من
نه، مطالعه چیز دیگه است.
به نظر من خوندن هر متن به زبان معیار، حالا چه روزنامه باشه در قالب خبر یا تحلیلی باشه که در همون روزنامه و مجلات دیده و خونده میشه، یا کتاب، به معنی مطالعه دیده میشه. به خاطر اینکه به هر حال مواجهه خواننده با متن فارسی هست و داره یک اطلاعاتی رو ازش میگیره. در روزنامه، خب الان بیشتر روزنامه ها فضای خبریشون رو به سمت مطالب تحلیلی بردن. ممکن هست، من خب همچنان خودم هم به خاطر فضای کاریم و هم به خاطر علاقه‌ای که از سالهای قبل مونده، خب من هر روز صبح روزنامه رو از دکه مطبوعاتی تهیه میکنم یا مجلاتی که دارم به صورت ماهانه آبونه هستم و به دستم میرسه. واقعا خوندن برخی از این مجلات به اندازه دو سه تا کتاب برای من منفعت داره و اطلاعات من رو افزایش میده.
پس هنوز اون کاغذ برای شما ملاکه دیگه؟ یعنی
بله، خب بله، کاغذ در مورد بعضی از مجلات و روزنامه ها، حتی اینها رو آرشیو میکنم و نگه میدارم و گاهن به مناسبت هایی بهش رجوع میکنم. خب موقعی که من از یک مجله یا از یک گفتگوی حساب شده و کاملا خواندنی پر از اطلاعات نقص بیشتر از یک کتاب ممکنه بهره ببرم، این رو هم به هر حال باید در سبد مطالعه من قرار بده. و هر کسی، ممکن هست افرادی در شبکه‌های اجتماعی در حقیقت این اطلاعات رو به دست بیارن و موقعی که در اجتماع با این افراد ما مواجه میشیم، کاملا میتونیم متوجه بشیم که با افراد با مطالعه ای روبرو هستیم. هم در مورد حرفهایی که میزنن سندهایی رو رو میکنند و عمدتا کلامشون مبتنی هست بر یعنی خوانده هاشون به نقل از افراد معتمد و کارشناس تو اون حوزه، یا کتاب هایی رو مثال میزنن که مثلا در بخشی از فلان کتاب به این موضوع اشاره شده. خب اینها رو نمیشه در عصر حاضر خارج از مطالعه دونست. به هر حال تلفن‌های هوشمندی که همراه تقریبا قریب اتفاق ما هست، فارغ از این که ما در حقیقت کارافزارهایی داشته باشیم درش که مرتبط با کتاب باشه و در اون متن‌های کتابو داشته باشیم، هر اطلاعاتی که از اون طریق می‌گیریم فارغ از تصاویر و فیلم‌ها، به هر حال به نظر من در حوزه مطالعه می‌گنجه. چه بسا افرادی رو دیدم که از طریق شبکه‌های اجتماعی رهنمون میشن به سمت کتاب‌هایی که مثلا یک موضوع خاص رو در حوزه مثلا اجتماع، روانشناسی، تاریخ یا امثال اون ببینن و بخونن و پای اونها رو به کتاب فروشی ها و کتاب خونه ها باز کرده. نکته بعد این هست که خب هم بالا رفتن قیمت کتاب و هم عدم امکان نگهداری از خیلی از کتاب ها در فضای منزل یا محیط کار باعث شده که خیلی ها به سمت کتاب خانه های عمومی گرایش پیدا بکنن. من هم به واسطه کارم خیلی سر میزنم به کتابخانه‌های مختلف و اشتیاق به خواندن چه در بخش‌های کودک و نوجوان و چه در بخش‌های بزرگسال، فارغ از کسانی که در آستانه آزمون سراسری کنکور هستند و در قرائت‌خانه کتابخانه‌ها میان، رفت و آمدها، مدل کتاب‌هایی که امانت گرفته میشه، انتظارهایی که دارن در کتابخانه های عمومی، یک لیست درخواست کتاب وجود داره که مخاطبین میتونن بگن ما به این کتاب ها نیاز داریم و اینها رو در مخزن کتابخانه نیافتیم، که مسئولین کتابخانه ها نسبت به تهیه این کتاب ها که عمدتاً به روز هم هستن اقدام میکنن. دیدن این لیست ها خیلی امیدوار کننده است از این باب که میبینیم مخاطب با تازه های نشر داره پیش میاد و انتظاراتش رو به کتابخونه اعلام میکنه و شکر خدا اونها هم تلاش میکنن تا جایی که بشه این کتاب ها رو تهیه بکنن. شاید این اتفاق حدود 2 دهه است در کتابخانه عمومی افتاده، توی مقاطعی یه مقداری به لحاظ اجرایی مشکلاتی داشت ولی دوباره جان گرفته. در مشخصاً تعدادی از کتابخانه‌های عمومی تهران یک اتفاقی به عنوان پیک کتاب راه اندازی شد که خیلی امیدوار کننده بود. در دوران فراگیری بیماری کرونا که مدتی هم خب کتابخانه‌ها متأسفانه تعطیل بود، این کتابخانه‌ها پیک‌های کتاب رو قرار دادن که مخاطبین میتونستن کتاب‌هاشون رو انتخاب بکنن، سفارش بدن، این پیک ها به طورت رایگان کتاب ها رو به دستشون میرسوندن و بعدم موقعی که موعد برگشت بود کتاب ها رو پس میگرفتن. خب این استقبال باعث شد که این پیک کتاب هنوز بعد از اینکه کتابخانه ها بازگشایی شدن هم ادامه پیدا بکنه. قاعدتا اگر استقبال از کتاب و کتابخانی نبود این اتفاق نمیافتاد.
من برگردم به اون ابتدای بحثمون. پس از نظر شما مطالعه در فضای مجازی یعنی نرم افزارها و عرض بکنم که پیام رسانها، اینها رو هم جز مطالعه قرار میدین؟
بله.
مطالعه کتابهای علمی، مثلا من برم کتاب فیزیک بخونم، کتاب شیمی بخونم، کتاب روانشناسی بخونم، اینها رو هم جز عرض بکنم که مطالعه قرار میدین؟
مواجهه با متن به طور
کلی، هر نوع مواجهه با متن رو شما به عنوان مطالعه قلم داد مو. پس چرا مسئولین ما اینقدر اعلام میکنن که سرانه مطالعه ما پایین هست و کمه؟
یه بخشیش در حوزه مسئولیت ها شاید به نظرم برای این باشه که به هر حال بودجه های بیشتری برای این حوزه و عرصه بگیرن.
آخه اینها بر اساس آمار مگه صحبت نمی کنن؟ مثلا میگن بر اساس آمار گرفته شده سرانه مطالعه ایرانی ها انقدر در...
خب نگاه کنید، حتی اگر که ما شمارگان کتاب ها و تعداد عناوین چاپ شده در سال رو هم در نظر بگیریم که این مبتنی بر بازار هست، یعنی حتی در دوران کرونا افتی نداشته این تعداد آمار، فکر میکنم حدود 60,000 عنوان در سال چاپ اول و حالا چاپ های مجدد که تعداد بالاتر میره، که ما انتظار داشتیم. 2 تا حادثه بزرگ، یکی فراگیری بیماری کرونا که باعث تعطیلی کتاب فروشی ها شد، عرضه کتاب رو با مشکل مواجه کرد، و یکی گرانی بی سابقه کاغذ که البته توی شمارگان کتاب تأثیر داشت اما توی تعداد عناوین چاپ نخست تأثیر زیادی نداشت، رقم خیلی کم جابجا شد. حتی اگر اون رو مبنا قرار بدیم، فارغ از مواجهه مردم با متن به معنی مطالعه، باز بر اساس اون هم نمیتونیم تصمیم بگیریم که مردم بی مطالعه یا مثلا کم مطالعه‌ای داریم و سرانه رو پایین بدونیم. نکته بعد این هست که طبق اعلام‌های جهانی، بررسی‌هایی که در دنیا انجام شده، مردم ایران اساساً به اتفاقات پیرامونی خودشون در حوزه سیاست و اجتماع هم بسیار حساس هستن و این باعث میشه که فارغ از اطلاعاتی که از مبادی صوتی و تصویری مثل رادیو و تلویزیون میگیرن، حتما به روزنامه ها و متن‌ها هم مراجعه بکنن. حالا برخی کمتر سراغ روزنامه ها میرن، اما مواجههشون با متن‌ها در شبکه‌های اجتماعی فراگیره و این رو میشه با یک بررسی خیلی در حقیقت ساده در بین اجتماع این رو به دست آورد. اما برخی مسئولین برخی از مسئولین میخوان که در حقیقت مطالعه رو محدود کنن به کتاب، که واقعا در عصر حاضر این فکر من خیلی پاسخگو نیست.
ما یه بخشی بریم بشنویم برگردیم، بعد در مورد این که ما دوست داریم چی مطالعه بکنیم، جوانهامون چی باید مطالعه بکنن و چی دوست دارن و مسئولین ما چی دوست دارن، اگه موافق باشین در این مورد صحبت بکنیم.
یک اشاره.
استاد سفرزاده گرامی، فرهنگ نویس، پژوهشگر زبان فارسی و سرپرست بخش تألیف مؤسسه لغتنامه دهخدا، سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
استاد خوشحالیم که مجدد در خدمت شما هستیم و بریم سراغ مباحث شیرین واژه شناسی. برای ما چی در نظر گرفتین امشب؟
بله، امروز هم یه واژه دیگه براتون در نظر گرفتم، واژه سواد. دقت کردین ما وقتی میگیم کسی با سواده، یعنی این که میتونه بخونه و بنویسه، توانایی خوندن و نوشتن داره.
درست.
سواد یعنی توانایی خوندن و نوشتن. اما این سواد از کجا اومده؟ واژه عربی سواد به معنی سیاهیه، مقابل
درست.
بیاض که به معنی سفیدیه. اینو قاعدتا میدونی دیگه، باید دیده باشید.
دقیقاً سواد و بیاض که میگن.
بله، سواد و بیاض. بله، بیاض.
بیاض، سفیدی.
بله. بعد اسود رو از همین ریشه داریم تو عربی، اسود به معنی سیاه، که مثلا حجر الاسود یعنی سنگ سیاه. این از این ریشه. اما خب سیاه، سیاهی، سواد به معنی سیاهی چه ربطی به این مفهومی داره که ما میگیم؟ داستانش از این قراره که تو قدیم خب نوشته ها رو با قلم و مرکب می نوشتن دیگه، قلم رو توی مرکب سیاه می زدن و روی کاغذ سفید می نوشتن و این کلمات رو به وجود می آوردن. بعد اون سیاهی اون نوشته های روی کاغذ، اونو بهش می گفتن سواد. یعنی این کاغذی که سفید بود و بعد کلمات نوشته می شد و دیگه سیاه می شد، شکل سیاه به خودش می گرفت، اونو بهش می گفتن سواد. سواد نوشته یعنی سیاهی نوشته. بعد کم کم این شد، اون خود اون به معنی همون نوشته های سیاه به کار رفت و کسی که با اینا سر و کار داشت و میتونست اینو ببینه و بفهمه یا بتونه اونو به وجود بیاره، بهش گفتن که این طرف باسواده، یعنی سواد داره، یعنی این توانایی رو داره که این سیاهی های روی نوشته ها رو روی کاغذ رو که سیاه هستن رو بخونه و بفهمه. این داستان سواده. سواد از اینجا به وجود اومده.
پس سواد و با سواد یعنی کسی که توانایی خوندن سیاهی های موجود روی کاغذ رو داره دیگه.
بله، نوشته های سیاه روی کاغذ رو میتونه بخونه و بفهمه، این آدم با سواده، یعنی دارای سواده. وگرنه شما وقتی فکر کنید ببینید که سواد خوب به معنی سیاهیه،
سیاهی
به این توانایی داره. این داستانش از این قراره، این تحول معنایی اینجوری به وجود اومده.
خیلی جالب. خیلی زیبا و جالب بود و مثل همیشه من خودم لذت بردم سابقه این واژه ها رو شنیدم. از شما ممنونم استاد، خیلی لطف کردین و خوشحال بودم که امشب هم در خدمتتون بودم.
خواهش میکنم، سلامت باشین.
خب جناب رشیدی، اگه از این برگردیم به همین موضوعی که داشتیم صحبت میکردیم،
بله،
این که خیلی ها بر این باورن که مثلا مطالعه در باب کنکور هم که فن آزمون سراسری یا مطالعه درسی یا بعضی از مطالعات علمی، اینها جزء مطالعه محسوب نمیشه دیگه، چون بعضیا فکر میکنن که هر نوع مطالعه‌ای که باعث ایجاد تغییر و تحول در ذهنیت آدم‌ها بشه، مثلا من فیزیک میخونم یا شیمی میخونم یه سری اطلاعاتی به دست میارم، صرفا دارای اطلاع شدم، این تحولی در من ایجاد نکرده، اما اگر مثلا یه داستان بخونم این ممکنه در نوع نگاه من به زندگی تأثیر بذاره. اینو جزء مطالعه قلمداد میکنن. شما اینجوری فکر نمیکنید؟ شما هر نوع مواجهه با متن رو مطالعه در نظر میگیرید؟
عرضم بزرگ با این تعریف که شما فرمودید، خب ما توی سالهای اخیر یک استقبال قابل توجهی به کتاب‌های روایت و جستار داریم که اگرچه قالب داستانی دارن اما اتفاقاتشون کاملا واقعیه. حالا ممکنه که حتی قالب داستان هم نداشته باشه، مثلا کتاب‌های تاریخ شفاهی. با این تعریف که شما میگید، اگر ما بخوایم فقط تغییر رو در مخاطب و خواننده ببینیم، خب اون رو هم نباید مطالعه حساب کنیم. مثلا تاریخ شفاهی یکی از شخصیت‌های سیاسی یا تاریخی ممکنه که تغییر چندانی در زندگی ما نده، ولی واقعیتش این است که نگاه ما رو در بلند مدت تغییر میده و ما با دانستن سابقه یک اتفاق تاریخی یا در حقیقت تحولاتی که یک انسان در گذر مسئولیتاش در اجتماع داشته، بتونیم تصمیمای بهتری در زندگیمون بگیریم. این اتفاق ممکنه که در لابلای متون درسی هم باشه، یعنی به هر حال ما مثلا از بین درسایی که در دوره تحصیلات مقدماتیمون خوندیم، مثلا مباحثی در زمینه زیست شناسی یا زمین شناسی خوندیم که همچنان هم در زندگی به دردمون میخوره. مثلا در درس زمین شناسی یادم هست معلمی داشتیم که بسیار فعال بود و ما رو به اردوهایی میبرد در جاهای مختلف ایران که بافتهای مختلف زمین شناسی رو بهمون آموزش بده. همچنان هم همون آموزه ها رو ما داریم موقعی که میریم توی بیابان، توی کوهنوردی، جای مختلف که میریم، اون آموزه ها به دردمون میخوره در نوع انتخاب مسیرمون یا جاهایی که میخواییم اتراق بکنیم. اگر قرار بر تأثیر باشه، نمیشه متون درسی رو بی تأثیر در زندگی دانست. ضمن این که آدم ممکنه کتاب هایی بخونه که خیلی هم تأثیرگذار نباشه. اما نکته مهم در اینجا باز برگردیم به اصل صحبتمون و اون انتخاب کتاب مناسب برای مطالعه هست، مخصوصا در دوره کودکی و نوجوانی. واقعیتش این است که در شاید یکی دو دهه اخیر ناشران به خاطر درگیریشون با مسائل مالی نشر تصمیم گرفتن که مراوداتشون رو با مؤلفین کمتر بکنن و بیشتر رو آوردن به انتشار کتاب‌های ترجمه. خب با توجه به این که قانون کپی رایت هم خیلی الزام قانونی نداشت رعایتش در ایران، این کار رو برای اونها راحت تر میکرد. فقط مرتبط بودن با یک ترجمه، با یک مترجم در حقیقت، که کتابها رو بر اساس تعداد لغت یا تعداد خطوط در هر صفحه ترجمه میکرد. دستمزدها مشخص بود و ناشر مجبور نبود که درصدی از قیمت پشت جلد کتاب رو هم به مترجم بده. اثر ترجمه شده رو خرید قطعی می‌کرد و این کتاب اگر موفق